ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. به گفته علی مطهری، از همان ابتدا هدف نظام تولید بمب هسته‌ای بود. کارگران چند مجتمع پتروشیمی در اعتراض به مشکلات معیشتی تجمع کردند. رهبران جهان از پیروزی مکرون در انتخابات فرانسه استقبال کردند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارم منیژه عبادالله از رادیو فردا باشید. علی مطهری، نائب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، میگوید جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به دنبال ساخت بمب هسته‌ای برای تقویت قوای بازدارنده بود، اما این هدف محرمانه نماند و افشا شد. علی مطهری روز یک شنبه در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران افزود کشوری که میخواهد استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد هیچگاه از غنی‌سازی شروع نمی‌کند، بلکه ابتدا راکتور تأسیس می‌کند و بعد به حوزه غنی‌سازی وارد می‌شود. در همین حال سایت نور نیوز که به شورای عالی امنیت ملی نزدیک است، به نقل از یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی، اظهارات علی مطهری درباره بُعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. اما کارگران چند مجتمع پتروشیمی در جنوب ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی اعتصاب و تجمع کردند. صدها نفر از کارگران پیمانکاری شاغل در فاز 19 عسلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت یک پتروشیمی بوشهر با مطالبه افزایش دستمزد و نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت اعتصاب کردند. تصاویری نیز از این حرکت‌های اعتراضی منتشر شده که کارگران را در حال راهپیمایی در اطراف محل کارشان نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگران، معلمان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و بخش عمده این اعتراض‌ها به مشکلات معیشتی و اقتصادی باز می‌گردد. همزمان برخورد با فعالان کارگری و صنفی از سوی نهادهای امنیتی و صدور احکام حبس نیز افزایش یافته است. رهبران جهان پیروزی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری میانه روی فرانسه، را در برابر مارین لوپن، رهبر راست افراطی، در انتخابات روز یک شنبه تبریک گفتند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی نوشت فرانسه قدیمی ترین متحد و شریک کلیدی ایالات متحده در مقابله با چالش‌های جهانی است و او مشتاقانه آماده ادامه همکاری نزدیک با فرانسه، از جمله در حمایت از اوکراین، دفاع از دموکراسی و مقابله با تغییرات آب و هوایی است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، هم در پیام خود به زیربنای اتحاد و دوستی پایدار بین دو کشور اشاره کرده. از سوی اتحادیه اروپا، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، و شارل میشل، رئیس شورای اروپا، در توییت‌های خود نوشتند خوشحالند که می‌توانند 5 سال دیگر روی فرانسه حساب کنند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، فرانسه را یکی از نزدیکترین و مهمترین متحدان خود خوانده و اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، گفت که رای دهندگان فرانسوی یک رای اعتماد قوی به اروپا ارسال کردند. ولادیمیر زلنسکی امانوئل مکرون را دوست واقعی مردم ایران دانست. اما برادر علی یونسی، جوان نخبه‌ای که به همراه امیر حسین مرادی بیش از 2 سال پیش بازداشت شدند، میگوید دادگاه بدوی این دو نفر آنها را به تحمل 16 سال زندان محکوم کرده است. علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. امیر حسین مرادی هم دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. این دو جوان پس از بازداشت از سوی دستگاه قضایی متهم شدند که با گروه‌های به گفته این نهاد ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط گرفته و تحت تعلیمات این سازمان به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند. رضا یونسی، برادر علی یونسی که ساکن سوئد است، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که وکلای پرونده قرار است به این حکم طولانی مدت زندان اعتراض کنند.
برای علی و امیر حسین هر کدام 16 سال زندان صادر شده و بنابر سه اقدام مختلف از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تجمع تبانی و تبلیغ علیه نظام، این حکم امروز بهشون ابلاغ شده توسط قاضی. و نکته که وجود داره اینه که واقعیت اینه که هیچ مدرکی اینا نداشتن برای اتهامی که زدن به هیچ وجه، به شکلی که حتی خود قاضی هم قصدش این بود که حکم تبرئه صادر بشه. تو جلسه آخر دادگاه از مدت‌ها پیش قاضی از وزارت اطلاعات خواسته بود که فیلم بازجویی این بچه‌ها پخش بشه، ولی وزارت اطلاعات قبول نکرده بود فیلم بازجویی رو نشون نداد قاضی، و در عوض فیلمی که به زور از بچه‌ها تحت اعتراف اجباری در یک مدرسه ای ضبط کرده بودن اون رو نشون داده بودن، ولی به هیچ وجه فیلم بازجویی رو به قاضی نشون نداده بودن، به هیچ وجه هیچ مدرکی نداشتن از علی و امیر حسین. و حتی شما اخبار خود سایت های حکومت رو نگاه کنید، هفته پیش اعلام کردن که قاضی قصدش اینه که این دو نفر با وثیقه آزاد بشن، ولی فردای روزی که این خبر اعلام شد، فردای روزی که جلسه سوم دادگاه برگزار شد، چند تا از مدیر کلای وزارت اطلاعات جلسه داشتن با قاضی که خانواده دیده بودن این مدیر کلای وزارت اطلاعات، و اونجا بحثی که با هم داشتن وزارت اطلاعات و فشار وزارت اطلاعات نتیجهش به این شد که بچه‌ها با وثیقه آزاد نشن و حکم صادر بشه. حرف مشخصی که از روز اول وزارت اطلاعات به خانواده‌ها زده بود و تو تمام دو سال و نیم گذشته، دو سال و دو هفته گذشته ادامه داشته این بود که ما باید کار کنیم که وزارت اطلاعات برنده باشه، نظام برنده باشه. یعنی حتی خودشون قبول داشتن که نمیتونن این اتهاماتی که زدن به بچه‌ها اثبات کنن، ولی تمام حرفشون این بود که این مسئله، این پرونده خیلی بزرگ شده در افکار عمومی، برای همین ما نمیتونیم بازنده باشیم. تمام حرفشون این بود. برای دو سال به خانواده‌ها فشار آوردن، به علی امیر حسین فشار آوردن، انواع فشارهای روحی و جسمی از انفرادی‌های دو ماه اول تا شکنجه‌های مختلف که علی امیر حسین اتهامات قبول کنن یا حاضر به همکاری بشن، بیان صحبت کنن در جهت خواستای وزارت اطلاعات، ولی بچه‌ها قبول نکردن. و تمام حرف وزارت اطلاعات دو سال گذشته این بود که ما باید برنده باشیم تو این پرونده، چون پرونده بزرگ شده.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران گزارش داده که از امروز محدودیت فیزیکی مقابل خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترض به نتیجه انتخابات سال 88 برداشته شده. اما آنچه که این خبرگزاری اصل مراقبت از آقای موسوی خوانده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری میزان بر اساس شنیده ها گزارش داده که اصل مراقبت از فرد یاد شده، یعنی میرحسین موسوی، با هدف پیشگیری از هر گونه آسیب به وی یا اقدامات خلاف قانون از سوی او همچنان برقرار است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 1389 بدون حکم و تشریفات قضایی و به گفته فرمانده وقت نیروی انتظامی با نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی قرار گرفتند. از اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، درباره وضعیت آقای موسوی و خانم رهنورد در حصر پرسیدم.
تا دیشب هیچ تغییری در شرایط اصلی ایجاد نشد. امروز هم آقای موسوی و خانم رهنورد از برداشتن دیوار وسط زندان اخلاق خبری نداشت. تا این لحظه هم هیچ تغییری در شرایط اصلی اونها به وجود نیامد و زندان اخلاق همچنان تحت کنترل مقامات امنیتی. آنچه از خبر منتشر شده توسط میزان انور میاد ادامه هست با تغییر مختصر دکوره. ظاهرا صحنه آرایی جدیدی رو مشاهده می‌کنیم. اون شروع که تا کنون میبینیم ادامه روش های گذشته است، تلاش از جا انداختن اخبار نادرست و فقدان مسئولیت پذیری و پاسخگویی. امیدواریم که در این شرایط اسفار کشور از هر نظر مقامات امنیتی و مقامات تصمیم گیرنده تغییر روش بدن، اگر که قرار کاری انجام بشه با برداشتن کلیه موانع و ترک زندان اخبار توسط مقامات امنیتی و اعاده حقوق کامل محصولین هست و با افکار اون بهتره که بازی نکنن.
خبرگزاری میزان از حس به عنوان اصل مراقبت یاد کرده و نوشته که با هدف پیشگیری از هر گونه آسیب به وی، منظورشون آقای موسوی هست، پیشگیری از اقدامات خلاف قانون از سوی او همچنان برقرار است. نظر شما چیه؟
خب این که مشخصش که آقای مهندس موسوی به خانم رهنورد پیشگونه اقدام خلاف قانونی انجام ندادن، تنها کاری که اونها کردن و کاملا منطبق بر موازین اخلاقی و حقوقی و در حال منافع عمومی کشور بوده، تاکید بر حق مردم و حقوق مردم بوده و حمایت از مردم، و مراقبت هم از خود اونها بی‌معنی است. این حرفایی هستش که این آقایون و همیشه زدن برای غرب واقعیت و تغییر آنچه که رخ میده. یک دیکشنری جدید باید نوشته بشه و خلاصه الفاظی که آقای به کار می‌بردن برن و تا معنی بده. واقعا هیچ حرف خاصی در این زمینه نمیتونه زده بشه الا اینکه طبق روال گذشته یک اخبار نادرست و در واقع ضد خبر تولید میکنن.
آقای امیر ارجمند، اونطور که از رسانه های طرفدار دولت به خصوص خبرگزاری دولتی ایرنا برداشت میشه این هستش که به نوعی دارن فاصله گذاری میکنن بین دولت آقای رئیسی و دولت آقای روحانی و مدعی هستن که آقای روحانی شعار رفع حصر رو داد ولی آقای رئیسی موفق شد. در این مورد چی فکر میکنید؟
اولا این که خب آقای روحانی اگر میخواست بکنه کسی تصویرنده بود، آقای روحانی که در زمینه هست تصمیم گیرنده اصلی نبود، آقای روحانی هم در این زمینه کمکاری کردن، ولی تصمیم گیرنده اصلی شخص رهبر جمهوری اسلامیه. حرف با دستور ایشون صورت گرفته و با دستور ایشون هم برداشته میشه، ولی باقی مسائل فقط و فقط تبلیغات و پروپاگاندا. این که آقای رئیس همچین کاری کرد و همچین کاری کرد، خلاص آقای رئیس مدتی هستن که رئیس جمهور هستن، اگر میخواستن حرف بر بدارن نوعیت تغییر روش میدادن، با مسئولیت پذیری می آمدن و اقدام صورت دادن. تا حالا اقدامی صورت نگرفته. این چیزی هم که الان صورت گرفته به تاکید خود خبرگزاری میزا تنها برداشتن در وسط برای تسهیل عبور و مرور همسایگان دیگر تا ماجرا اینه. تا این لحظه امیدواریم که تغییرات اساسی صورت بگیره در وضعیت خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی ان شاء الله.
وضعیت سلامتی آقای موسوی و خانم رهنورد به چه صورتی هست؟ خبرهایی قبلا منتشر میشد در رابطه با وضعیت بیماریشون ولی مدتیه که خبری منتشر نشده.
به هر حال 12 سال هست در شرایط بسیار سخت برای افرادی در سن و سال آقای موسوی و خانم رهنورد قابل پیش بینی است که چه اثراتی رو میذاره. به هر حال اونها سلامتیشون کامل نیست، نیاز به مراقبت‌های جدی بهداشتی و درمانی دارن و شرایط هست این محیط رو ایجاد نمی‌کنه. ها نیاز به محیط آرامی دارن که در اون بتوانند زندگی عادی داشته باشن و این شرایط برای اونها مهیا نیست و از همین نظر استش که آسیب‌های جدی دیدن. به هر حال از نظر روحی کاملا قدرتمند و مقاوم و سربلند مانند سابق هستن.
صدای اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میرحسین موسوی را میشنیدید. اما باز در ایران نماینده اهواز در مجلس میگوید با توجه به وضعیت رودخانه دز و کرخه استان خوزستان قطعا در ماه‌های آینده و به ویژه تابستان با کم آبی شدید مواجه خواهد شد که در کیفیت آب شرب و کشاورزی تأثیر خواهد گذاشت. کریم حسینی به خبرگزاری ایلنا گفته که نمایندگان خوزستان برای جلوگیری از این تنش آبی از وزارت نیرو خواستند از انتقال آب از سرچشمه رودخانه های خوزستان به مناطق دیگر جلوگیری شود. همزمان خبرگزاری ایرنا خبر داده میزان غلظت گرد و غبار در 12 شهر استان خوزستان که از اوایل روز پنجشنبه هفته گذشته این استان را در بر گرفت بیش از حد استاندارد است. سال گذشته برخی استانهای ایران از جمله اصفهان و خوزستان شاهد تجمعهای اعتراضی به کم آبی بودند. در خبر دیگر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و لوید آستین وزیر دفاع این کشور شامگاه یک شنبه وارد کیف شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کردند. یکی از دستیاران رهبر اوکراین گفت در حالی که تهاجم روسیه وارد سومین ماه شده انتظار می‌رود زلنسکی در این دیدار تسلیحات قوی‌تری برای دفع تهاجم روسیه در جنوب و شرق که اوان را نبرد دونباس می‌نامد درخواست کند. سفر آنتونی بلینکن و لوید آستین که قبلا توسط ولادیمیر زلنسکی اعلام شده بود سفر بلند پایه ترین مقامات آمریکایی به اوکراین از زمان تهاجم روسیه است. به گزارش رویترز واشنگتن بنا به موقعیت جنگی و به دلایل حساس امنیتی پیشاپیش تاریخ و ساعت سفر این دو مقام بلند پایه آمریکایی به اوکراین را تایید نکرده بود. اما شامگاه یک شنبه آلکسی آرستوویچ مشاور زلنسکی در ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفت بلینکن و آستین وارد کیف شدند و در حال مذاکره با رئیس جمهوری اوکراین هستند. در یک خبر دیگر هم معاون وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق در یک نشست خبری تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید پشتیبانی از شبه نظامیان عراقی را متوقف کند و از انکار مسئولیت خود در بی‌ثبات کردن عراق و منطقه دست بکشد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، همچنان با ما باشید.